و شایعت و بایعت و صابعت علا قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادامه بحث نیاز به استاد در مسیر تربیت نفس با توفیق بدهد انشاءالله این جلسه میرسیم به چه ویژگی های آن استاد چیست. قبل از اینکه وارد این بخش از بحث بشویم یک نگاهی به قرآن میکنیم که هم تتمه است این مطالب به بحث های گذشته و هم مقدمه باشد برای بحث امروزی ما. اگر به حرف آیات قرآن خوب دقت بکنیم خواهیم دید که اگر از قرآن به وسیله پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله باب نبوت را ختم کرد و به وسیله حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا باب وصایت را ختم کرد و دیگر امکان این که تا روز قیامت نبیی باشد وصی نبیی باشد دیگر تمام شد. اما در عین حال باب دیگری باز کرد که بسیار قابل توجهه. بابی باز کرد که معرفت الله در حد اعلایش در این باب باز شد. بابی باز کرد که اجتهاد و فقاهت بابش باز شد و مطالب دیگری که به لحاظ زید وقت ما به بعضی از اون اشاره می کنیم از خود قرآن تا انشالله مقدمه باشد برای زنبندی این قسمت از بحث. مثلا می فرماید سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. پاک و منزه است خدا از اون چه توصیف می کنند مگر اونهایی که بندگان مخلص هستند، یعنی توصیف اونها قابل قبول است. خب اون مطلبی نیست که خیلی ساده ازش بگذاریم. پس به ظاهر این یک امر محالی است که انسان بتواند معرفتش به خدا به آنجا برسد که او را توصیف کند و خدا هم قبولش بکند. این کار بسیار بزرگی است. قرآن باز شد این رو، این باب رو. قرآن از شخصیت‌هایی صحبت می‌کند مثل حضرت موسی علیه السلام که یکی از اسماءش به کوه جلوه میکنه، به کوه تاب و توان نمیاره، غش میکنه. خدا در این قرآن صحبت از این واقعیت ها می کند و در کنار اون این آیه رو می فرماید. خب این مطلبیست که انسان رو با همه وجود مفهوم این مطلب می کنه که خدایی که به حسب ظاهر رسیدن به اون محال است، اما انسانهایی قابلیتهایی دارند که آنها میرسند و توصیف هم میکنند و خدا هم قبولش میکنند. یا در یک آیه دیگر صحبت از موردی میکند که این اشخاص پیامبر نیستند، امام نیستند، اما در راستای ادامه این راه دارای سنین استعداد بالایی هستند که می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم الى آخر آیه. خب این یک باب جدیدی است قرآن باز میکنه. پیامبر نیستن اینها، امام نیستند، اما از یک قابلیت بالایی و ویژه‌ای برخوردار هستند که اصلا به اونها امری می شود که چرا اینها پا نمیشن بیان تفقه در دین پیدا بکنند و فقیه در دین باشند و متخصص کشف احکام الهی از کتاب و سنت باشند. تازه چی؟ لیون ذرو، تا آنچه انذار کنن جامعه رو. این کم مطلبی نیست. اینا پیامبر نیستند، امام نیستند، اما دارای سنین ویژگی بالایی هستند که قابلیت دارند حکم خدا را از قرآن و سنت دریابند، دریافت کنند و جامعه را مدیریت کنند و انذار کنند و بشریت را. این بابی است که قرآن باز کرده. یا وقتی می فرماید ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک المفلحون، اینجا اصلا امر می کند، واجب می کند این انسانها از چه قابلیتی برخوردار هستند که اینها باید بیایند و دعوت به خیر کنند و امر معروف و نهی از منکر کنند. یک امر وجوبی است. این بابی است که قرآن باز کرده که بایستی روی این کار بشود. و ابواب دیگری که باز در قرآن هست که به خاطر زیده وقت مورد بعضی از اون الان دارم اشاره میکنیم. یا مثلا در جریان جناب لقمان، جناب لقمان که دیگه پیامبر نبود، امام نبود، اما قرآن با نقل این جریان به ما توصیح میدهد که انسان این قابلیت رو دارد که خدا به او حکمت بدهد. ولقد آتینا لقمان الحکمته ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه الى آخر آیه. جالب این است که همین که جناب لقمان دارای این حکمت می شود، مربی نه فرزندش فقط، مربی عالم می شود. منتها برای حکیم فرقی نمی کند، برای یک نفر تربیت بکنه تمام عالم را تربیت کنه. تو وظیفه خودشه، دنبال وظیفه خودش است، دنبال نیست که این تربیت من فیلم برداری بشه و مجله ها روزنامه ها بنویسند، دنیا استقبال کند، نکند، یک نفر باشد، ده نفر باشد. خاصیت طبیعت حکمت این است که کسی رو اهل ببینه او رو تربیت بکنه، و دلیلش این است که قرآن این کلمات بسیار بلند و ریشه‌ای و کلیدی را که جناب لقمان حکیم به فرزندش می کند، قرآن اونها رو نقل می کند. قرآنی که کتاب جهانیست، تا اینها این بیانات از زبان او برای جهان، برای عالمیان این تربیت قرار بگیرد. این یه بابیست باز شده قرآن. خب این انسان به برکت قرآن این قابلیت رو پیدا کرده که دیگر نیازی نیست یک پیامبری بیاید مستقیم از خدا احکام و وظایفش رو بهش بگه. قابلیت این انسان رسیده به این مقام که میتواند از همین قرآن هر سرا که نیاز دارد بگیرد، حکم خدا رو دریافت کند. غرض اصلی اینه که حکم خدا رو انسان دریافت کنه. خب بابهای دیگری که باز شده در قرآن، خب اینها به طور جدی هم هست. از بیان عبارت ها که به سیره امر آورده و تأکید داره در بعضی از اینها، خب توجه به چه می کند؟ توجه به این می کند که خب در امت اون حضرت پس انسانهای با لیاقتی هستند که مجموعه این صفات رو داشته باشند. اونها اگر پیامبر نیستند، اما همان خلافت و ورثه این انبیا رو، هر سکون ویژگی ها را دارند، اینا هم می توانند داشته باشند. که باز روایات فراوانیست که ما فقط به این روایت اکتفا می کنیم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و ورثت الانبیاء، را وارثند. یعنی تمام صفاتی را که ویژگی هایی را که انبیا دارند و من رسول خدا دارم، همه اینها را وقتی وارث شد، به استثنای آن صفاتی که منحصرا مخصوص نبوته، به استثنای آن صفاتی که مخصوص به وصایت نبوته، بقیه صفات اینها در چنین انسانی ظهور میکنه. این صریح عبارت حضرت به روایات متعدد دیگر و خود آیات قرآن که دیگه به اونها گزش بگذاریم. خب پس از این بیانات ثابت میشود که انسانهایی با اون قابلیت های بالایی هستند که دارای این صفات باشند و همان کار تربیتی انبیا رو در جامعه کرده باشند. یک نکته که قابل دقتون این است که یکی از علتهای اصلی کسانی که در معارف الهی و دینی به شبه میفتند، یکی از علتاش این است که اینها معنای اون کلمات رو، اون واژه ها را تنگ نظرانه میبینند و اون حقیقتی را که منظور این دین هست با به اون وسعت اون معنا توسط ندارن، در نتیجه به یک تناقضی گرفتار می شوند. از یک طرف معانی اون کلمات رو تنگ نگاه می کنند، اون وسعت اون معنا رو توسط ندارند، از طرف دیگر فطرتشون اون رو می خواهد و در نتیجه از درون به تناقض گرفتار می شوند و این اشتباه و مشکل در درون خودشون ایجاد می شود. و اشتباه دومی که می کنه این است که خیال می کنه این اشکال مربوط به این دینه، مربوط به این معارفه، غافل از این که این اشکال تناقض درون خودش است. باید در برخورد با کلمات معانی رو آنچنان که نظر دینه هست نگاه بکنه، نه با نظر برداشت شخصی خودش. از جمله در همون مطلب موضوع فعلی ما که وقتی معنای استاد اخلاق به میان میاد، این معنا تو ذهنش فقط در یک معنای تنج و تاریکی است، به این معنا که یک کسی بیاد به صندلی بشینه، یه سری مطالب خوبی بشد، یه نصیحتهایی بکند، یه آیات روایاتی هم بخواند و خیلی این انسان استاد قوی باشد، راهنمایی هم بکند که خب سر سفره چجور میشینند، لباس چجور میپوشند، چه کار کنیم که آدم خوبی باشیم، چه کار کنیم که همه ما را دوست دارند، چه کار کنیم که سنیم باشد و سنم باشد. خب یه همچون معناییست و این رو چیز مهمی نیست که ما میتونیم بریم کتاب ها مراجعه کنیم، این مطالب همه زاپوره دیگه، چه لزومی داره که حتما پیش یک کسی بریم، اینا رو ما بلدیم، میتونیم بخونیم، یاد بگیریم، پر از همه جا. خب دیگه نیاز به استاد نیست که. چرا این سوال برش پیش میاد؟ برای اینکه استاد اخلاق یعنی همین، چون با معنای بسیار تنج نظرانه با مطلب نگاه میکنه و از طرف دیگر فطرت تناقض و این سوال و مشکل، در حالی که دید قرآن دید بسیار بلندی است. قرآن یک باب جدیدی باز شده به روی انسان، خبر از انسانهایی میدهد که استعدادهای آنچنان فوق العاده ای دارند که آنها در معرفت رسیدن به اون کمالی که توصیفشون رو خدا قبول می کند، که حضرت موسی به اون عظمتش درش مونده بود، حتی بعضی از انبیای دیگر قرآن احوالات اونها رو نقل می کنه تا این نکته مهم رو ما باز بکنند. جناب یونسه ها بایستی برند تا در شکم ماهی مراحلی از توحید رو طی بکنه تا یه چیزهای بفهمه که توحید چه خبره، و الا رسیدن به اون کمالات توحید در این فضای آزاد یه قابلیت های خاصی رو میخواهد. اما به برکت قرآن هستن پس انسانهایی که رسیدن به اون معنا که، البته اگر کسی شبهه کند که اینها منحصر به معصومین علیهم السلام، این شبهه بسیار بی‌جایی است، برای اینکه قرائن فراوان داریم که اونها دلالت بر این می‌کند که این مربوط به غیر معصوم هم هست. اینها مثلا خیال می‌کنند که این رو اگر منحصر به معصوم بکنن مقام معصوم رو بالا برده اند، راش اینطور نیست، مقام معصوم رو پایین آوردن، برای اینکه معصوم علیهم السلام مخلص ساز هستند، نه مخلص فقط، اونا مقامشون اینقدر بالاست که از این انسانها مخلص تربیت میکنند تا به این مقامات میرسانند. نبگیم که اینا مخلص هستند. در هر حال پس قرآن به ما توسط میدهد از عظمت انسانهایی که قابلیت دارند به چنین مقام معرفت برسند، فقیه باشند، حکم خدا رو بتوانند دریافت کنند از آیات روایات سنت و قدرت امر معروف و نهی از منکر دارند و خدا به اونها حکمت داده. جالب اینجاست که حکمت به خدا نسبت به خودش میدهد. این دیگه بحث فقهی احکام ظاهری نیست که بره زحمت بکشه. به این قابلیت رسیده که خدا این علوم باطنی رو بهش داده. و در یک آیه دیگر مطلبی است بسیار صریح که این فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. نار خداوند قرآن صحبت از کشف چنین انسانهایی میکند که این قابلیتهایی را پیدا کردند که خداوند به برکت این لیاقت‌هایشون ایمان رو در دلشون ثبت کرده، محکم کرده، به ثبات رسانده و با روحی از خودش اونها رو تأیید کرده و تأیید میکند. خیلی مقام بالایی است که انسان مورد تأیید خدا قرار بگیرد چون لیاقتی برسد. و خیلی فراوان است از این قبیل آیات که کشف می کند از استعدادها و انسانهایی که بعد از ختم نبوت و ختم رسالت اینها بتوانند این حرکت را شروع کنند و در جامعه و با این ویژگی هایی که دارند. اخلاق یه بحثی نیست که فقط چطور بشینیم بلندشیم و چطور صحبت تمام شد. اخلاق ریشه ای از خلقت دارد، ریشه ای از خلق دارد، ریشه ای از آفرینش دارد. این استاد اخلاق میاد انسان خام را روش کار ساختاری انجام میده، رویش کار خلقتی انجام میده، میپزه او رو تا اون دارای صفاتی از اون میشود. این مرحله بعده. این که من درست بشیدم، درست راه برم، درست کار کنم، چنین کنم، اینا یه سه فرمالیته نیست. اینا اثر ساختار یک انسان بازش ظهور بکنه به طور طبیعی. مونتاژ نیست شما از بیرون مثل گلی که میخواهیم درست کنیم، کاغذش رو رنگ بزنیم، سیمش رو بپیچونیم، میوه فلانش رو از لاستیک درست بکنیم، اینا رو به هم پیوند بدیم، بعد بگیم شد یک گل، یک درخت. از این ور تمرین کنیم فلان اخلاق، از اون طرف ملکه کنیم فلان اخلاق بشه اخلاق خوب. تازه ریشه چیه؟ ریشش اینه که میخوام آدم خوب باشم، مورد محبت دیگران قرار بگیرم. همون که روانشناسای بیچاره بدبخت غربی میکنن و چه سوء استفاده های از این میکنن الان. چون نکته ضعف این جوان رو میدونه که جوان یک موجود بالاخره پرحرارتیه و فعلا یک موجود پختهیه، موجود خامیه، دوست دارش همه رو دوستش بدارن، همه رو تعریفش بکنن، نامشهده که آوازه چی باشه چی باشه و الاخر زود میاد استفاده میکنه. چه کار کنیم مورد محبوب دیگران قرار بگیریم؟ مورد محبت دیگران قرار بگیریم، چه کار کنیم در تجارت بیشتر سود کنیم، چه کار کنیم نمیدونم دوست زیاد داشته باشیم، چه کار کنیم دوست از دستمون نرن، چه کار کنیم سوء استفاده، چه کار کنیم مشکلات موجود حل، چه کار کنیم اراده من قوی بشه، چه کار کنیم مشکلات پشت پیروز بشیم. یه مرد چیزها رو میریزه زن میکنه، میریزه بله تیراژ فلان کتابه ها، هرچون تیترش نگاه میکنه 20,000 تومن باشه این کتاب، میگه نمیدونه که یک مرد سودجویی هایش که دارد از این جوان سو استفاده، عرفان های کاذب، فقط این نیست که یک مشتقت کارا، اینا انواع و اقسام دارد. روانشناسی غرب چه بلایی به سر این الان جامعه میارد. حالا اخلاق بس اینها نیست که چه زور بشینی بلندی، چه زور صحبت کنی، لباس رو چه فلان کار بکنی. اخلاق صفتیست، خلق صفتیست که در اثر خلقت به ساختار انسان خاصیت که ظهور میده. امام رضوان الله علیه خب انقلاب کرد، حکومت تشکیل داد، چی و چی و همه اینها، اینها رو ما یک شفه اعتراض رو بذاریم، معادلش میشود یک چیز، اون این بود که جامعه رو تربیت کرد، ساختار جامعه رو معماری کرد. جامعه یه وضع خامی داشت، اومد با اون ویژگی های که قرآن میفرماید که چونها رو دارا بود، اینها رو با این ویژگی هایش آمد از یک جامعه خام ساختار معماری درست کرد که از این ساختار و خلقت جدید این جامعه این صفات از طبع او بیرون میریزه. ولی اگه قرار بود مبارزه با ستم یک امر تصنعی باشد، همون روزهای اول زمان خود امام از بین میرفت. سرچ خیلی از انقلابات همون زمان رهبر خودش در 2-3 ماه اول دیگه از بین رفت. چه ساختاری مونتاژ نیست، بیرون اومده تصفیده نیست، طبع اینه. مسئله عشق به علم که قبلا جامعه ما حتی سوزن خیاطیش هم حوصله نداشت یاد بگیره و اونو درست بکنه، و این چنین در جوانهای ما در مردم ما اثرات این ساختاره، طبع وجودیون ترورش هم میکنن، مصیبت هم برای به سرش میارن، میبینم یکی شهید میشه 10 تا یزا بلند میشه. این صفت از باطن این ساختار داره ظهور میکنه. این گل، این رنج، این میوه، این برگ از درون روح این برگ، این گیاه دارد تصویر رو میزنه. اخلاق یعنی این. رهبر معظم انقلاب امروز دنیا رو داره تربیت میکنه. فقط نیست که ما بگیم مثلا دارد یک مشکارهای سیاسی اجتماعی دارد تمام شد. کار سنجین تربیتی دارد. استاد اخلاق پس به این معناست که یک انسان یا یک جامعه خام رو طوری در خلقت او، در ساختار او، بر اساس نقشه آیات روایات و سیره معصوم علیه السلام می سازد تا از این ساختار و از این خلقت و از این آفرینش پختگی او صفات زیبای الهی از درون او ترشح بکند، انعکاس پیدا بکند، ظهور بدهد. این ویژگی ها رو قرآن فرموده. استاد اخلاق یک معنایی بسیار بالاتر از این حرفا داره که با مثلا این رو خیلی محدود و ناقص و با اون دید به اون. خب با این مقدمه که تتمه بحث جلسات گذشته بود دیگه به خودی خود میتوان زنبندی کرد که ویژگی هایش استاد اخلاق سه میتواند باشد. یک، این که تمام ویژگی هایی که در قرآن برای اولوالالباب آورده اینا همه صدق میکند در ویژگی استاد اخلاق. تمام ویژگی هایی که برای مؤمنین خالص تو قرآن آورده اون ویژگی ها میشود ویژگی استاد اخلاق. تمام ویژگی هایی که برای انبیا علیه السلام، اوصیا علیه السلام آورده به استثناء اون ویژگی هایی که منحصرن مربوط به نبوت امامته این میشود ویژگی اخلاق استاد اخلاق. که جمع‌آوری این در این فرصت کوتاه دیگه امکان ندارد، فقط یه سرنخی بود که عزیزان خودشون دیگه در قرآن با این دید اونها رو میتونن خودشون تحقیق بکنن و توسط پیدا بکنن. بنده فقط به عنوان نمونه به یکی دوتا سنت از اونها رو اشاره میکنم تا رعایت اختصار دفتر. از اون ویژگی ها که از قرآن استفاده می کنیم یکی شد فقاهت. استاد اخلاق بتواند حکم خدا را از آیات روایات استنباط کند، سنت اهل بیت علیهم السلام، تا از خودش چیزی نگوید، هرچی می گوید حکم خدا باشد، قدست باشد کلام او برای متربی، حالا متربی اهم از جامعه یا فرد، منتها فقیهی باشد که منظره، نه فقط این که خودش بتونه استفاده بکنه، روح انذار داشته باشد. به انذار کاریست بسیار پیچیده که شاید مبشر کارش بسیار راحت تر است تا اینکه به کسی که بخواهد به یک طبابت ساده یک مریضی رو نجات بدهد خیلی آسان هست تا اینکه بخواهد او رو جراحی بکند و اون ظرافت های مورد های مثلا مغز رو بتونه از درون اون اون غده رو. این کار بسیار سختی است. صفت دیگر این که از حکمت داشته باشد، از طرف خداوند از یک سری علوم باطنی که بر اساس پاکی نفس خدا بهش عنایت داده و دعوتش به سوی خدا باشد. این مطلبی است که باز قرآن به صراحت به اون توسط داده، فرموده قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. و من اتبعنی باز یک راه باب جدیدیست که دارد قرآن در ازا باز میکنه که دعوت به سوی الله و با بصیرت. خب یکی دیگر از صفاتی که استاد اخلاق باید داشته باشد که تمام انبیا و اولیا و اوصیا علیهم السلام در قرآن دربارهشون آن ویژگی آمده، آن عبودیت. دیگر در استاد اخلاق اثری از من دیگه وجود نداشته باشد، عبد باشد، هر چه که هست حکم خداست، دعوت به سوی خداست و دیگر خبری از ملاحظات من در کار نیست. بصیر باشد، صرف این که آدم خوبیه، صرف این که حکم خدا را میداند کافی نیست، چون موضوع اون حکم هم بسیار مهمه، اگر چه مربوط به فقیه نیست. موضوع حکم را خود مترفی باید بره تشخیص بدهد، اما در این حال مسئولیت سنجین هم دارد در این، باید بصیرت داشته باشد تا بتواند این حکم خدایی را کجا و چگونه اعمال بکند، با چه موضوعی، با تشخیص کدام موضوعات. اینها از ویژگی های یک مربی است. صرف این که بدانیم مثلا واجب از فلان امر انجام بدیم کار تمام نشد، بایستی این چگونه اجرا بشود، کجا اجرا بشود، با چه شرایط اجرا بشود، در چی اجرا بشود، اینها مطالبی است که دارد در پشت سر این بصیرت میخواهد. علا بصیرتن، با بینش این کار انجام میگیرد، نه با یک ذهنیات و مسائل دیگر که حالا در جای خودش بحث شده. عزیزان اونجا ظاهر معذرتن، اتصالشون باشه جلوتر تشبیه الله میتون زد خیلی رو بخشیم به صلوات ختم کنیم. اهل امر معروف و نهی از منکر باشد. یک استاد اخلاق اینطور نیست که بگه آه ما کارمون فقط نماز شب خوندن است و زیارت عاشورا خوندن است و اونم در کنار هوا گرم باشد کله، هوا هم سرد باشد بخاری خوردیم در اونور و این برنامه ها بده کار تمام شد. دستور قرآن دیگه، امر میکنه قرآن. چه کسی موظف‌تر بر این امر مهم از نهی منکر از استاد اخلاق؟ مأموریت دارد، این امر خداست، نمیتواند تفاوت باشد، بی غیرت و بی خیال هر چی میخواد باشه کار بکنه، وقت اخلاقی نمیشه. اون وقت میشه مثلا اجتماعی، تا هم سیاسی شدی. عزیزه الهی، این امر خداست. معروف و منکر یکی از ضروریات دینمونه، جدای از ساختار انسان نیست. خب اینها وظایفی است، جزو ضروریات است، جزو ویژگی های اصلا یک استاد اخلاقه. و همطور که عرض کردیم مورد تایید خدا قرار بگیرد در برنامه‌ریزی هاش، در تربیتش، انسانان به خدا در عبودیتش توسط دارد، مراقبش هست که تعییدات خدا شامل اوست و حریص باشد به هدایت مردم. نه صفات نبوت انبیاست، نه صفات خاصش. البته واقعا روی احساس وظیفه و علاقه باطنی برای مردم، هدایت مردم، این دیگه توقعاتی داشته باشد، انتظاراتی داشته باشد، کما که یکی از ویژگی های انبیا علیه السلام همونی که تو قرآن چند بار تکرار کرده، ما اجری از شما نمیخواهیم، اصلا توسل این چیزها ندارد. منتظر باشه کجا چه مبلغ به شاهن داد، کجا چه خواهد شد، روزی دست خداست. اگه خدا دل کسی بیندازه در موقع فلان روزی رو به تو برساند، اونور زمین هم باشه تو خواهد رسید. خدا روزی رو به دست انسانهای لایق، روزی پاک رو خدا میرساند. تو فکر تربیت جامعه باش، حریص باشد. برای هیچ فرق نمی کند یک بچه یتیمی از فلان روستا، هیچ فرق نمی کند، هیچ کسی هم ندارد. یا اینکه در یک سالن صد هزار نفری، اصلا عشقش هرسش این است که انسان ها هدایت بشن. و اون کلمات بلندی که تو قرآن نسبت به حضرت که در این هرس و ولعی که داشت برای هدایت مردم، اون دلسوز باشد، واقعا جان خودش احساس کنه دیگران را، آنطوری که به دیگری راهنمایی میکند انگار بهتر از وضع زندگی خودش، کار خودش، بی توقع باشد. و قرآن دستور داده که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، واعظ حسن باشد. در تعریف واعظ فرمودن که واعظ به کسی میگویند که وقتی به کسی نصیحت میکنه در نفس او یک اثری باشد که قلب او رو نرم بکند و او رو حق پذیر بکند به خاطر نرم شدن قلبش. بنابراین واعظ باشد، یعنی وقتی مگر کسان شدی که خدا قلبش رو مهر زد، اون حساب خاص خودش رو دارد، یعنی در اثر اخلاص و در اثر توجه به این دلسوزی که به سوی خدا دعوت میکنه قلب او نرم باشد برای حق پذیری. و یک طرفی بار نیاره شخصی را، افراطی و یا تفریطی، خوفی و یا رجایی، اینا باید متوازن پیش بره. یعنی طوری تربیت بکنه شخصی را که اون نه مغرور به رحمت خدا باشد نه ناامید به رحمت خدا، در یک حالت خوف و رضا همیشه بینابین قرار بگیرد. و این حالت از شعور و برکت خواهد داشت. این یه سوال است، انشاءالله در جای خودش بحث بکنیم، تون حالا تربیته به موضوع نیست بندرسیم در اصل بحث آمون. و بسیاری دیگر از صفاتی که پس در قرآن رای انبیاء و اولیاء علیهم السلام آمده، اینها می شود مجموعاً ویژگی استاد اخلاق. خب با این توصیف سؤالی که پیش میاد این است که خب ما به چنین شخصی اگر دسترسی پیدا نکنیم چه کار کنیم؟ خب طبیعی است که اگر ما به چنین شخصی دسترسی پیدا کردیم، فطرت ما، طبیعت ما میگه که شما سراپا تسلیم او باش. کسی اجبارش نمی کند، از درون وقتی میبینه کسی با تون ویژگی هایی است، چه کسی کامل تر از این، بهتر از این، غیر از انبیاء و اوصیاء علیهم السلام که این طور بتواند زندگی انسان رو نورانی بکند و از تاریکی ها بیرون بکشد، از گرفتاری های. خب طبعا انسان وقتی به چنین استاد دسترس پیدا کرد، خب تسلیم خواهد شد. اما اینکه ما اگر دسترسی پیدا نکردیم چه کار بکنیم؟ اون سوال مخصوصا امروز بیشتر مطرحه، چون قبل از انقلاب وضع جامعه ما یه شرایطی داشت که دسترسی به شخصیت ها اگرچه تشخیصش بسیار سخت بود به خاطر مسمومیت های مهلکی که دشمنان در زامی ایزا کرده بودند و عظمت این شخصیت ها بلکه بالاتر عظمت شخصیت وقتی معصوم علیه السلام معلوم نمیشه پنهان میموند، حتی برای اصحاب عام خودش تا چه رسد که شخصیت یک فرد اینچنینی معلوم باشد که پایین تر از اونهاست. وضع جامعه اینطور بود، مصومیت ها اینطور بود، خفقان اینطور بود. در این حال هم که اون بزرگوارها فرصت زیادی داشتند، خب شب و روز خدمتگزار این چون این شخصیت انسان باشد و تمام وجودش رو تربیت کند از راهنمایی او. اما به برشت انقلاب یک فضای باز شد در جامعه بشری و مخصوصا جامعه خودمان. خب همه فهمیدن که ضرورت و نقش تربیت نفس چقدر بالاست، چقدر حیاتی است و با ازدحام فراوان روی به سوی این اساتید. حالا در عالم بشری هم که اینا معجزه نمیتوانند بکنند، که بناس کس معجزه بکنه خود حضرت باید بکنه رو بگیر. خب اینا در امر خدا این است که تا ظهور حضرت باید به روال طبیعی پیش بره مسائل، روال بشری. طبع بشر نمیتونه که یک نفر برای چند صد هزار نفر بتونه برنامه آنچنانی که مثلا برای یک نفر میتونست در اون خلوت ها فرصت ها داشت. این تاست که وضعیت یک وضع نسبی پیدا میکنه، کما آنچه در بعضی موارد دیگر هم همینطور هست. مثلا قاضی هایی که ما در شهرستان ها در بعضی از حتی درفتار نقاط کشور داریم، اینا همهش اینجا مجتهد نیستند. یکی از شرایط اصلی قاضی این است که باید فقیه باشد تا حکمش نافذ باشد. خب پنج کلاس درس خونده، یه لیسانسی از این جای گرفته، اونم شاید از دانشگاه آزاد باشد و از دانشگاه فلان باشد و یه دانشگاه که حقوق داده و پول داده و گرفته، حالا آقا شده در فلان نکته مثلا قاضی. اونش نمیتونه حد زاری کند، نمیتونه حکم زاری کند، نمیتونه معلوست فلان قاضی است اونجا. خب اگر قرار باشد که حتما فقیه باشد، اون شرایط جامعی که برای یک قاضی، اون سخت گیری هایی که آمده در روایات ما با اون شرایط خیلی خیلی پیچیده‌ای که دارد باشد، با یه چند نفر انگوش شمار دیگه بشه قاضی ندارم تو کشور. چه وقت دادگاه ها رو باید جمع کنیم بریزیم کنار، وقت مردم چه کار کنند؟ اگه بناس مردم اداره بشه، خب این چه کار باید کرد؟ اینجاست که آوردن امر رو نسبی کردند، تفویضی در یک محدوده اختیارات خاص خودش، که برای هر فردی در هر مرحله از تخصص او یک محدوده اختیاراتی دادن که در اون محدوده اجازه دارد حکم صادر کنه. اگر از اون محدوده خود رفت بالا حق ندارد، باید بره به محضر اون قاضی که جامع شرایطه. یا اینکه مثلا یک طبیب حاذقی که مریض رو میخواد طبابت کنه، خب اصل بو علی سینا میشه خودش مریض رو طبابتش رو مسائلش رو طبیب بر اینکه خودش همه چیزش رو انجام بده. والا اینجا چه کار بکنیم؟ این همه مردم، این همه مریضین، همه فلان، و بایستی آمپول رو خود این طبیب باید بزنه، فشارش رو این باید بگیره، فلان نصرش این باید میگه، اصلا عملا کار. خب این امر نسبی است، میان مراحل تنظیم میکنن، میگن خب آقا در این محدوده این آقای بهیار هم میتونه کار رو بکنن، این تا تحت اشراف طبیب حاذق نه خودسرانه. این قسمت رو اون آقای پزشکی‌ها رو میتونه اونتا تحت اشراف اون طبیب حاذق نه خودسرانه اون پروندهش دادستان مثلا جوابری میکند تحت اشراف اون قاضی بالاتر. اون قاضی که در حد یک لیسانس هست، فوق لیسانس هست، تحت اشراف اون قاضی حقیقی. اینها یک مراحلی است که تنظیم می شود تا در این وضعیت ازدحام به اصطلاح مراجعات بالاخره کثیر مراجعه کننده یه مراحلی تنظیم می شود که اون مقدار فراوانی این مشکل رو حل می کنه. بنابراین اصل بر این است که ما اگر به سن استادی دسترسی پیدا کردیم، اینکه نورون علا نور است، اینکه دیگر سعادت بزرگی است، کلید سعادت همه دنیا و آخرته. اما حالا که نتوانستیم دسترسی پیدا بکنیم، خب شاگردان اونها که تحت یک محدوده خاصی تحت اشراف اونها وقتی اون مقدمات این راه تربیت رو خب به اصطلاح اختیاری دارن که اینها رو آموزش بدن، تربیت بدن، آگاهی بدن، اینم از دست بدیم دیگه چی؟ نه آقا، الا بالله، یا اون یا هیچی، بلش کن و بلش کن، اصلا اینکه اجبار نیست. تازه مثلا خب این یک مطلبی است، مثل این میمونه که آقا ما تو بیابون بالاخره تشنه هستیم، میگیم یا چشمه آب یا هیچی، میگیم زیر آفتاب. اما یک انسان صاحب توجه میگه خب آب دسترسی ندارم، هیچی امکان نیست. این درختی که سایه داره به نسیم میوزه هیچ وقت نمیره زیر آفتاب بشینی که، اونو غنیمت میدارد دیگه، لااقل برن بشینمون زیر سایه خونش اونجا. اصلا طبع بشر اصلا هدایت میکنه به این معنا. اگه قرار به این معنا باشه که ما استادیا اون جامعه کلان اونجا استفاده کردیم قرآن فرمود یا نباشد، آن برای اون استاد هم وقت نمیشه اصلا، در آنچه یا حضرت مهدی الاسلام خودش یا هیچی. سلام الله علیه و چون حضرت خضر هم قابل قبول نیست دیگه. چرا؟ میگیم یا اون ایدئال تنها ویژگی کلام پیدا کنم در کجاست، یا هیچی. این که برخلاف عقل بشری است. اینها به تناسبی که حتی هیچ دست دستی نداریم، یک کسی رو میبینیم که این بزرگوار خب اهل هوا و هوس نیست، اهل خودنمایی نیست، براش دکان باز نکرده به خودش و مطالبش تحت ضوابط شارع مقدس اسلام، تحت تقلید مرجع بزرگوارشه، منضبطه، حتی اقل اقلش همنشینی با او که بسیار مفیدتر از اون که ما بگیم حالش ولش کن، یک چیز ناامیدی عجیب خودمون ببندیم، بعد حالش ناامید شدیم بشیم به موجود حیلان رو بریم. این به تناسب مراحل انسان اونسی که دسترسش هست و توسط داره که شخص دنبال دکان بازار خودش نیست، به خود دعوت نمی کنه و فقیه هم نیست اما مقید به فتاوای مرجعش است و روی دلسوزی اون مقدار محدودش رو دارد انجام میده، خارج از وظیفهش، محدودش، مطلقا دخالت ندارد، خود هم نشینی با او با خودش در این دور زمانه که فتنه ها از زمین و آسمان می ریزد برای انسان که خیلی مفیدتر است تا اینکه انسان بی تکلیف و با این توصیفاتی که عرض شد، پس اونهایی که به دنبال دکان بازار و به دنبال فریب مردم هستند، خود به خود دیگر معلوم می شود که این چون در جلسات گذشته مفصلا عرض شده ویژگی ها و علامت های کسانی که سوء استفاده می کنند از سلامتی نفس جوان ها، مخصوصا آنها را به جای اینکه به خدا برسانند، برای تزکیه نفسشون برسانند، نفسشون را هم بیشتر چاق می کنند، بیشتر فربه می کنند، بیشتر نفسشون را فعال می کنند و از خدا بیشتر دور می دارند با بهانه های مختلفی که تحت عنوان تقویت اراده، تمرکز ذهن و رعب می اندازن به دل جوان ها، یه راه روش های خاص خودشون رو دارن که مثلا همزاد ذهن همزادش رو تسخیر می کنه، بعد اسرار او رو می گیرد از او، بعد به این جوان میگه ها تو فلان جا فلان، بیچاره مات در زا میخشکه که بابا من کستن هیچ احدی خبری نداشت، مثلا در فلان جا فلان کارو کردن، یا مثلا ذهنم هیچ احدی نگفتم این رو، اگر تو ذهنم گذشته فلان جا، نه از کجا فهمید چیه این؟ اصلا ادعا بکنم پیامبره من قبولش میکنم، خیلی چیز عجیبیه. ساره نمیدونه که بابا یه همزاد جنش اون سالها بدبخت زحمت کشیده تا این جن رو فوتوفنش رو یاد بگیره و تصویر بکنه، تا امروز یه همچون عذاب اطفاری در بیارد و این انسان رو مرعوب خودش بکنه، اون وقت تسلیم خودش بکنه، اون وقت هر چی از هوا و هوس دارد از این زوال استفاده بکند. اینا یه کارهایی است که موضوع سو استفاده است. کما اینکه علم مثل همینه دیگه، الان بدبخت زحمت میکشه، زحمت میکشه، شب و روز عمرش رو میگذاره از فیزیک چه استفاده بکنه، مثلا از ریاضیات، علوم، از علوم تجربی یه بمب اتمی درست بکند. خب اینو چه کار بکند؟ همه رو بترساند تا استفادهش بکنه. همین که دیگری از او ترسید، مرعوب او شد، تسخیر او شد، هر سه هوا و هوستاره روش که اعمال بکنه. خب اون وقت بگیر میشین آقا خیلی شخص مهمیه، خطر علم، این قدرت علم است. اینو هر بی نمازی هم، هر شراب خوری هم بخواد این کار رو بکنه میتونه برسه، رده به ارزش کار ندارد. این علمیه، علمی هست، شب و روز زحمت میشه بدبخته تا فوتوفن چین جن رو چطور تصویر بکند که هر انسانی با خودش همزاد دارد، هر انسانی. یعنی اون وقت ما تولد میشیم به این دنیا، چطور الان یه سایه داریم به عنوان چیز مادی، هر کجا طور نور قرار بریم سایه داریم، میگه با ما هست دیگه. حالا یک کسی از پنجره از اون ور از دیوار میده که بله سایه فلان افتاد، میاد از اون یه خبر بهش میده، خب این چیز مهمی نیست که؟ خب با تمرکز اراده خب خیلی کارا میشه کرد. اراده رو اعمال کنید استکان دیوار راه بره، مربوط به خدا نیست، مربوط به توحید نیست که؟ این جوان رو مرعوب خودش میکند اون وقت. یا یه سری روش های دیگرشین شیاطین داره خیلی هاشون. بنابراین پس فرق اصلی بین استاد اخلاق با دیگران در این است که استاد اخلاق اصلا نفسش رو از بین برده و همهش خداست، دعوت به خداست و دعوت به راه خداست، آشنایی با احکام خداست و رساندن به خداست. دیگری دعوت به خود هست با روش‌های گوناگون و جدا کردن از خدا. این خلاصه جنبندی شرایط استاد بود که به عرض رسید. بنابراین با این توصیفات که خب بارها که عرض می کنیم عزیزان، این ناقابل که به استاد خطاب میشه، گاهی اکسینم اینترنت اینور اونور، نارا بنده برای چندون هست که شرعن بنده راضی نیستم که از یه اکس ور میدارد، میتونم اینترنت میگذارن، استاد خطاب میکنند. این راه راه تعارفاتی نیست، راه تشریفات نیست، راه علشی نیست، راه حقیست. در اینجور کارها ما عوض میکنم دیگر رو کاری کنیم که جلب توفیق باشد، جلب رحمت الهی بیشتر نازل بشد. با اینجور برنامه ها، با این روشکارها، خب بالاخره موضوع آفت میشه و از راه میمونیم. این راه راه احساسات نیست، این مسائل نیست. ما هر چه همدیگر رو کمک کنیم که بیشتر رحمت خدا جاری بشه، تازه باز هم مشکلاتی در راه هست. همدیگر رو دعا بکنیم، کاری که موجب عضو همدیگر باشد، کاری که موجب شهرت و این چیزها باشد، اینها بالاخره موجب آفتهای خواهد شد. حقیر برای سنوبر عرض می کنم لفظ استاد و نمیدونم عکس و این چیزها، بالاخره اینها در محضر اساتید بزرگوار کلان داریم ما تو جامعه من، در محضر حضرت اینها شاید موجب آزار اونها باشد. ما چند بارم خواستیم که اصلا دیگه این کارها باشه، تعطیل بکنیم برنامه ها رو، جلسات رو کلن، و گاهی هم دیم ترسیدیم شاید هم بالاخره وظیفه باشه حالا تحمل که این کار ادامه پیدا بکند. انشاءالله ما عاجزانه از عزیزان میخواهیم که این مسائل رو، ما هم اخلاقا نمیتونیم که هی تشار بکنیم، اعتراض بکنیم که بزرگوار میاد دست رو لباس میکشه تبرک چون دوستی مثلا فلان یا از این قبیل دیدگاه ها، اینها به هر حال مضر هست و آفت برای این راه. و از عزیزان خواهشین، عاجزانه خواهش میکنیم که انشاءالله دوستانی هم که سوال جواب دارن، چون حکیم دیگه مریض الحال نمیتونه زیاد خدمت عزیزان باشد، فقط این دوستانی که مربوط برنامه تربیتشون هست خدمتشون باشیم. یه سری مشکلات شخصی، یه سری مشکلات، ای کاش توفیق داشتیم، حالا صحت مزاج بود، حتی میرفتیم ما خدمتون عزیزان، مشکلات زندگیشون، کاریشون، خانوادگیشون. اما دیگه الان در این شرایط وقت اون عزیزانم گرفته میشه که گاه یک سرور میاد یک مسئله فرعی رو نیم ساعت اونجا مطرح میکنه، باز میکنه، چون ما هم که اخلاق نیست میگیسن خب آقا دم و دور کن دیگه فلان. یه عزیز دیگری که زحمت کشیده، برنامه عمل کرده، دنبال کار بوده، وقتونم نمیرسه، اون دیگه تشریف میبره، وقتا ضایع میشه. و در هر حال انشاءالله رحمان شما به خدا متشید انشاءالله اتکا پیدا بکنیم، مشکلات هم رفع میشه به لطف خدا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.